اولاد سیماران.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه بوتیقا رو.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا درباره رمان‌ها و داستان‌های روز فارسی با هم صحبت کنیم، ببینیم این روزها در دنیای داستان‌ها و رمان‌هامون چی میگذره و چه آثاری در دسترسه که میتونیم در فهرست خوندنی‌هامون بگذاریم. رمانی که امروز برای معرفی انتخاب کردیم و می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم، رمان خونخواهی نوشته الهام فلاحه. الهام فلاح در این سال‌ها خودش رو نویسنده‌ای فعال معرفی کرده و تونسته با مخاطب خودش ارتباط برقرار بکنه. آخرین رمان الهام فلاح، خونخواهی، چند ماه پیش منتشر شد. خونخواهی داستان دو برادره که پدرشون روحانیه و از مبارزان زمان انقلاب بوده. در زمان جنگ یکی از برادرها که تقریبا نوجوان هستن به جبهه میره و بر نمیگرده. برادر دیگه که شخصیت اصلی داستانه از ایران میره. نویسنده با رفت و برگشت‌های زمانی بین فصل‌های رمان، سوال‌هایی رو در مورد درستی و نادرستی آموزه‌ها پیش روی مخاطبش می‌گذاره. امروز در بوتیقای ادبیات داستانی بیشتر درباره رمان خونخواهی صحبت می‌کنیم.
احمد آقا را آورد خانه با مسئولیت خودش. بتی همانجا گفته بود نه و اصرار کرده بود به پزشک معالج که ترخیصش نکنند. احمد گفته بود آقا باید برود خانه، اینجا اگر بماند و چیزیش بشود تا آخر عمر باید خودش را بخورد که نتوانسته بزرگترین ترس آقا را از سرش باز کند. آقا دست بتی را گرفته و گفته بود که جان محمد یک کاری کند تا زودتر مرخصش کند. نمی گفت روح محمد. محمد برایش زنده بود، حی و حاضر، فقط رفته بود و خانه نمی آمد. تخت آقا را گذاشتند توی حال رو به پنجره حیات که نه شاخ و برگ درخت درش پیدا بود و نه پریدن گنجشک و کلاغ. تنها یک چهار گوش خالی بود پر از آسمان خاکستری پاییز تهران. دم غروب بود که حنیف آمد با یک شانه عسل و یک جعبه سیب سرخ. چاق شده بود، موهای سرش بیشتر سفید بود تا سیاه و برگ ریحان قرمز روی پیشانیش خود نماتر. احمد را محکم بغل کرد، بوسیدش و نشست پای تخت آقا، دوتا دست مشت شده روی زانوها. تابستان مرساد و اسلام آباد غرب که انگشت اشارهش را تا نیمه برد، عادت همیشه مشت کردن دست برایش ماندگار شد.
Thank you.
درباره رمان خونخواهی نوشته الهام فلاح صحبت میکنم با جناب آقای رضا فضل‌الله نژاد، نویسنده و منتقد. آقای فضل‌الله نژاد سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون، امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بریم سراغ خونخواهی. در مورد رمان، شاید اون چیزی که بیشتر از همه توی این رمان به چشم من اومد تعداد زیاد تقابل‌های دوگانه بود. دو تا برادر داریم، احمد و محمد که شخصیت‌های اصلی داستان هستن. دو تا برادر دیگه داریم، پسر عمه‌های این احمد که دورگه عراقی هستن. جنگ که خودش تقابل بین دو کشوره. حتی به نظر من اسم خود رمان یعنی خونخواهی که نشانه یک تقابل. به هر حال این همه دوتایی، این همه تقابل در خونخواهی از کجا میاد؟
عرض کنم که من اگر اجازه بدید میخوام اینطور ورود بکنم به موضوع، و اون این که قول و باور جدی و نسبتاً درستی وجود داره که هیچ داستان و قصه نو و تازه‌ای نیست که نویسنده یا راوی به نقل اون بپردازه. در واقع همه داستان‌های گفتنی گفته شدن، تمام قصه هایی که میبایستی نقل بشن نقل شدن، روایت شدن، و چیزی که موجبات جلب توجه و ایجاد شگفتی در مخاطب رو خواهد کرد نحوی ورود نویسنده به یک ماجرا، فرم، تکنیک، زاویه نگاه او و همینطور شکل مواجهش با داستان هست. در خونخواهی من فکر میکنم که الهام فلاح با اختیار کردن یک چنین موقعیتی و اون چه که شما بهش اشاره کردید تحت عنوان تقابل، تونسته که چند روایت کهن رو، چند قصه کهن رو به شکلی نو و بدی کنار هم قرار بده و اسباب شگفتی مخاطبش رو فراهم بکنه. نگاه او به مسائل مختلف، مسائل تاریخی، مسائل اجتماعی و روانشناختی و بررسی موشکافانه ریشه های شخصیتی یا ریشه های تقابل تاریخی باعث شده که ما شاهد این مواجهه، این دوگانگی و این تقابلی که شما بهش اشاره کردید باشید.
بله، خب ما الان اینجا دو تا برادر داریم، احمد که تقریبا میشه گفت شخصیت اصلی داستانه و برادرش که اصلا حضور عینی نداره ولی خیلی حضورش سنگینه، به خصوص برای خود احمد، و ما ارتباط این دوتا رو داریم در طول داستان میبینیم. رابطه این دوتا برادر چطوری شکل گرفته در رمان؟
ببینید، من فکر میکنم که خونخواهی داستان برادری های زائل شده است، نه فقط داستان احمد و برادرش، بلکه داستان حنیف و حبیب و همینطور داستان دو کشور همسایه، داستان عراق و ایران. اگر یک نگاه عمیق به ماجرا داشته باشیم شاید برسیم به یک کهن الگو، به کهن الگوی برادرکشی، چیزی که در اسطوره ها وجود داشته، چیزی که در نقل ها و داستان ها و قصه های قدیمی میتونیم ریشه های اون رو به خوبی جستجو بکنیم و بهش برسیم.
بله،
اگر دقت عمیقی به این موضوع داشته باشیم میبینیم که همواره اون چه که باعث زائل شدن روابط برادری بوده، روابط دوستانه بوده، روابط همسایگی بوده، نوعی از حسادت، نوعی از دیگر برتربینی بوده و همین موجب شده که فرد ضعیف در تقابل با فرد قوی تر قرار بگیره. حالا اون قوی تر نه لزوما به معنای داشتن قدرت های خاص، همین که توجه ویژه تری به اون بشه یا اون از امتیازات خاصی بهره ببره موجب میشه که طرف ضعیف بخواد به تقابل با اون بپردازه. اینجا ما میبینیم که احمد در چند نقطه باخت داده. این باخت میتونه توجه بیش از حد خانواده به برادر باشه، میتونه محبت و التفاتی که مادر به دیگر برادر داره و و موارد دیگه، و مهمترین جا اونجاست که میبینیم احمد در رسیدن به عشق، رسیدن به معشوقش و کسی که او رو دوستتر میداره، خودش رو در نقطه بازنده میبینه و تلقی میکنه، چرا که برادرش تونسته پیش دستی بکنه و پیشتر از او به خواستگاری کسی بده که احمد هم او رو دوست داره. این شاید قشری ترین و سطحی ترین دایه‌ای باشه که بشه ما باهاش مواجهه داشته باشیم. اگر قدری به عقب‌تر برگردیم، اگر به لایه‌های زیرین نگاه بکنیم، می‌بینیم که ما داستان را از جنگ شروع می‌کنیم و جنگ دو کشور همسایه که در کیش و اعتقاد و آیین با هم همراستا و هم نظر و هم منظر هستند. عراقی که با حسادت به ایران آتش جنگ را شروع کرده، برف روخته و به ایرانی حمله میکنه که سودای تصرف اون رو در سر داره و اقدام میکنه به برادرکشی. در لایه‌های بعدی داستان و یک مقدار استعاری تر ما حنیف و حبیب رو میبینیم، دو رگه‌های ایرانی و عراقی که با همدیگه تقابل دارن و خب قصه برادرکشی در اینجا هم به شکل دیگری نمود پیدا میکنه.
بله، خب اینجا نگه داریم، برمیگردیم ادامه خواهیم داد درباره خونخواهی و این تقابل‌هایی که وجود داره در رمان.
انیسا پرده های کولر را مستقیم زده بود به سمت خودش. صورتش آتش گرفته بود، نفسش دوتا شده بود و طاقت گرمای تابستان بغداد را نمی آورد. سنگین شده بود، راه رفتن سختش بود. هر روز اما ابا بر سر می رفت جایی پی حبیب، هر روز یک جا می رفت به تضرع و التماس. آنقدر دم خانه پسر عمه حسین وندادی تکریتی رفته بود که باز اگر می رفت سنگش می زدند. می رفت التماس نظامی کوتاه قد همیشه خیس از عرق را می کرد که عمش را واسطه کند، بلکه خبری از حبیب بیابد. مرد را به حسین قسم می داد و به عباس. مرد را به خاک نجف قسم می داد که حبیبش را پیدا کند. آن دو از معدود شیعه های دستگاه بعثی بودند که می شد اعتقاد و حب دوازده امامیشان را واسطه کرد، بلکه گشایشی بیفتد به این گره کور. عبدالجبار وندادی یکی دو بار دل به دل انیسا داده بود به خیال اینکه حبیب خوشی تازه دامادی زیر زبانش مزه کرده و از خدمت متواری شده، اما وقتی فهمیده بود طرف یک دورگه ایرانی عراقی است، خونش به جوش آمده بود.
درباره رمان خونخواهی صحبت میکنم با جناب آقای فضل الله نژاد. آقای فضل الله نژاد، ما صحبت کردیم درباره رابطه دو برادر، اما یه رابطه دیگه هم به نظر میاد که توی این رمان مهم باشه، اون هم حضور یک پدر قدرتمنده که البته هرچند هیچ جا ما مستقیم نمیبینیم که به بچه هاش زور بگه، اما حضورش سنگینه. حتی در همون روزهای آخر حیاتش هم در مورد زندگی بچه هاش تصمیم میگیره. البته که در ظاهر هیچ عصیان یا تقابلی بین احمد و پدرش اتفاق نمیفته، اما آیا این رو هم میتونیم بخشی از همون تقابل دوتایی ها ببینیم؟
ببینید سرکار خانم، من یکی از موفقیت های رمان خونخواهی رو در این میبینم که به یک سری از مفاهیم پیچیده به شکلی کاملا ساده پرداخته. ما در خونخواهی شاهد یک نوع واقع‌گرایی ملموس هستیم. خب وقتی که بررسی میکنیم ریشه های سنتی روابط خانوادگی رو در سرزمین خودمون، در جامعه خودمون، اون چه که بیشتر خودش رو نمود میده امر پدر سالاریه. ما در خانواده های سنتیمون، ما در شبکه روابط اجتماعیمون، ما در مناسباتمون همواره شاهد نوعی رفتار پدر سالارانه بودیم. در خونخواهی پدر که اگر درست خاطرم مونده باشه حاجی شفاعتی نامی هستن و معمم هستن و امام جماعت مسجد محل هستن، بسیار انسان درست، بسیار انسان پاکیزه و منزه، بسیار انسان مقبول در شما، اما نگاهشون همون نگاه پدر سالارانهی هستش که از اون محل، از اون خانواده و از اون اجتماع انتظار میره. این نگاه و این شکل در واقع رابطه پدر پسرانه، رابطه مرد با خانواده، در جای جای رمان خونخواهی خودش رو نشون میده و ما شاهد این هستیم که سلطه این نگاه حتی اونجایی که احمد از خانواده کنده، از خانواده دور شده، حتی به ورای این جغرافیا، ورای این سرزمین سفر کرده، باز اثرات این رابطه رو در رفتارهاش، در مناسباتش میتونیم ببینیم. فکر میکنم این تقابل نیست، بلکه این تأثیر نگاه پدر سالارانه، نگاهیست که به شکل سنتی در جامعه ایرانی وجود داشته.
در واقع این رو شما حضور سنت در روابط آدم ها میبینید که توی این رمان نمود پیدا کرده؟
ترکیبی از سنت و اعتقاد. اگر نگاه بکنیم ما احمد رو میبینیم که در خفا، در شخصی ترین ساحت های زندگیش هم داره سبک سنگین میکنه که آیا من مرتکب گناه میشم یا نه، آیا من کاری که دارم میکنم از سر اعتقاد هست یا نه، آیا رفتاری که دارم میکنم در محک خوردن اعتقادی این کار درست هست یا نه. و این فقط سنت نیست، بلکه ترکیبی است از سنت و اعتقاد.
درسته. اشاره کردید به حالا جابجایی های جغرافیایی احمد، این که شخصیت اصلی رمان خونخواهی دائم جابجا میشه. داستان درسته. در آلمان شروع میشه، در فرانکفورت که احمد ظاهرا چند سالی هست رفته اونجا، بعد مدتی در تهران انگار که سرگردانه، و بعد دوباره بعد از برگشتن به آلمان تصمیم میگیره مدتی بره پاریس. این تلاش احمد برای تغییر موقعیت جغرافیاییش از کجا میاد؟
ببینید، من فکر میکنم که یکی از مفاهیم اساسی قابل برداشت از رمان خونخواهی امر تنهایی است.
درست.
و همونطور که بهتر از من میدونید، جستجوی احمد برای کشف موقعیتی که موجب رهایی اون از بند تعلقات ذهنی و فشار روانی بشه، فشار روانی تاریخی که از بعد کودکی متحمل اون شده، و همینطور فرار کردن از مرزی که فکر میکنه در اون محدود شده و در این محدودیتی که بایستی متحمل این فشارها بشه. هرچه که او از این ماجرا دورتر میشه، در نهایت تنهاتر، تکیدتر و منزویتر میشه. این امر تنهایی، این مسئله تنهایی در جای جای این رمان و در تک تک شخصیت‌ها قابل مشاهده است. یعنی شما میتونید این مفهوم تنهایی رو به تمام این شخصیت‌ها تعمیم بدید و محک بزنید، ببینید که اونها چقدر تنها تر هستن، چقدر منزوی تر هستن. و لزوماً به این معنا نیستش که اونها دور از اجتماع باشن یا روابط اجتماعی نداشته باشن. اتفاقاً شخصیتی مثل احمد که در جاهایی نقش برادر رو بازی میکنه، در دانشگاه، در لوکیشن های مختلفی بله. که داستان اون رو پیش میبره، و هرچه در اونها عمیق تر میشیم میبینیم که احمد شخصیتی تنها تر میشه. و لزوماً اینطور نیستش که او در آلمان باشه، در فرانسه باشه یا در تهران، و بخوایم بگیم که حضور در این مکانهای جغرافیایی ممکنه که اون را از بند تنهایی برهد. نه، اتفاقاً هرچه او دورتر یا هرچه نزدیکتر به کانون ماجرا، میبینیم که این تنهایی رو به عنوان یک مسئله با خودش همراه داره.
درسته. بسیار خوب، در ادامه برمیگردیم و باز درباره رمان خونخواهی صحبت میکنیم.
احمد تنش را کش داد و در را برای بتی باز کرد و با دست به فرما زد که پیاده شود. بتی بند کیف را انداخت روی شانه و پیاده شد و قبل از اینکه در را بکوبد، احمد روشن کرد و پرگاز راه افتاد. حتی توی آینه هم به پشت سرش نگاه نکرد. نمیدانست چرا دلش میخواهد تمام فریادهای جمع شده توی سینه‌اش را سر بتی خالی کند. تمام حرصش از دست محمد را که رفت و نیامد، از دست خودش را که راضی شد عوض محمد برود سر کلاس بنشیند و حاضری بخورد و جزوه بنویسد، از دست آقا را که تازه داماد را راهی کرد برود جبهه و یک بار هم نگفت بمان سر درس و زندگیت، از دست مادر را که هفته یک بار عدس پلو درست می کرد بلکه محمد از راه برسد، از دست بتی را که قبل آن وعده توی زیر زمین ناخونهایش را لاک می زد و بلند می خندید و جان به جانش می کردی کفش تقتقی می پوشید وقتی همراه عمه می آمد مهمانی. اصلا همین که شکل مهدی و زهرا نبود، حتی شبیه خواهرهاش بمانی و بانو، دلش را برده بود.
درباره رمان خونخواهی نوشته الهام فلاح صحبت میکنم با جناب آقای رضا فضل الله نژاد. یه موضوعی که توی رمان قابل توجه پرداختن به موضوع جنگ بود، اما نکته اینجاست که ما توی آلمان داریم درباره جنگ صحبت میکنیم، توی تهران داریم درباره جنگ صحبت میکنیم، یک فاصله زمانی و مکانی داریم با زمان و مکان وقوع جنگ.
اجازه بدید که من به مسئله و مفهوم جنگ هم یک شکل دیگری در این رمان در خونخواهی نگاه بکنم. ببینید، باز هم در یک لایه قشری و در اون سطح ما داریم روایت جنگ بین دو کشور رو میخونیم و باهاش مواجه هستیم. عراقی که با ایران درگیر جنگ میشه، خانواده هایی رو درگیر این ماجرا میکنه، حتی اگر اشتباه نکنم شخصیت عمه که اسمش انیسا بود،
بله،
فرزندانش درگیر این دوگانگی در جنگ میشن و خب این سطحی ترین مواجهه یه که مخاطب با مسئله جنگ، با مفهوم جنگ در رمان خونخواهی داره. در لایه های زیرین، در بخش های پایین تر، ما میتونیم مفهوم جنگ رو به ساحت های شخصی شخصیت ها هم تعمیم بدیم. نگاه بکنید، احمد در یک جنگ دائمی با خودش هست و تمام شخصیت های دیگه. یعنی جنگ فقط درگیری دو کشور با هم نیست، درگیری دو برادر بر سر معشوقشون هست، درگیری آدم هاییست که در اجتماع جنگ زده دارن با هم دیگه زندگی میکنن، حس رقابتی که بین شخصیت ها وجود داره و این حس رقابت گاهی به قدری تقویت میشه که ممکنه جرقه جنگ رو بین اونها بزنه. و فکر میکنم اگر اینطوری به موضوع نگاه بکنیم، جنگ هم یکی از مفاهیم کلیدی که در رمان خونخواهی نویسنده به اون پرداخته و تونسته که به خوبی از پسش برد.
حتی فکر میکنم شخصیت پدر احمد هم که ما تا پایان میبینیم حتی منتظر میمونه احمد بیاد و یک وضعیت بلا تکلیفی رو انگار که در خودش میخواد که حل بکنه.
دقیقا جنگی که پدر احمد و جای شفاعتی با خودش داره، تن نمیده به برخی امور، تن نمیده به مداوا، تن نمیده به مراجعه به دکتر و این، فکر کنم اگر درست یادم مونده باشه، یک چنین درگیری شخصی، یک چنین جنگ شخصی با خودش داره و انتظاری که برای آمدن، حتی جنگی که در مواجهه با واقعیت دارن، واقعیت این که فرزند دیگرشون شهید شده و نمیخوان این مسئله رو تا لحظه آخر بپذیرن.
بله، و بعد ما حضور لیلا رو داریم که تقریبا در پایان داستان میفهمیم که رابطه لیلا با جنگ چه شکلی هست و چه آسیبی دیده و حالا اونجا الان در آلمان داره زندگی میکنه.
شخصیت های زن رمان خونخواهی به نظرم جنگ زده ترین شخصیت هایی هستن که در میان دیگر شخصیت های این رمان باید جستجو بکنیم. همه اونها در خلال جنگ، چه جنگ حقیقی که بین ایران و عراق وجود داره و چه جنگ درونی که با هم دارن، آسیب پذیرترین شخصیت ها هستن و متحمل بیشترین درد و بیشترین رنج و بیشترین فشار، چه مادر، چه لیلا، چه عمه و و دیگر شخصیت هایی که مادر،
حتی بتول که خب به هر حال ازدواج نکرده، همسرش رو در واقع از دست داده.
دقیقا درسته، موافق هستم با شما.
بسیار خب، حالا با توجه به شکل پرداخت رمان، نثر و زبانش، فضا سازیش و همه مسائلی که الان صحبت کردیم، شما مخاطب این رمان رو کی میبینید؟ به چه سلیقه‌ای میتونیم پیشنهادش بکنیم؟
اجازه بدین اینطوری نگاه بکنیم به موضوع. نویسنده رمان خانم فلاح یک بهرون نویسنده جوان محسوب میشه. شاید خاطره روشن و واضحی از جنگ در ذهن او نبوده باشه جز برخی خاطرات دور و گنگ، همونطور که خود من حالا به تناسب این که همسن و سال ایشون شاید باشم، خاطرم از جنگ یک خاطره دوره. اما پرداخت ایشون به موضوع جنگ و انتخاب اون موقعیت تاریخی برای روایت داستان باعث میشه که ما با یک قصه ملموس و محسوس روبرو باشیم. خونخواهی در واقع آری از یک سری توصیفات رمانتیک و استعارات و اشارات اغراق شده است. همین باعث شده که قبلا هم گفتم در دسته‌بندی ادبیات واقع‌گرا به گنجه. و خب ادبیات واقع‌گرا ادبیاتی است که مخاطب رو با بند خودش میتونه درگیر بکنه، با اجزا و جزئیات خودش میتونه درگیر بکنه. اگر بخوایم اشاره به داستان داشته باشیم بدون اینکه اسپویل بشه، بدون اینکه لو بره داستان، و خب تا اینجا هم به بخشایش ما اشاره کردیم، داستان درگیری دو برادر هست، داستان درگیری پدر و پسر هست، داستان عاشقانه است که کسی به معشوق نمیرسه و دیگری از راه رسیده اون رو میبره، داستان حابیل و قابیله. همه اینها کشش های لازم برای جذب مخاطب رو دارن. من فکر میکنم مخاطب جدی ادبیات فارسی، کسی که به دنبال بررسی تحولات جنگ ایران و عراق، کسی که به دنبال بررسی مسئله تنهایی شخصیت های رمان ها در ادبیات ایران، کسی که مسئله نفرت و عشق رو میخواد دنبال بکنه در داستان، همه این موارد در رمان خونخواهی وجود داره و جذبه و جذبه لازم رو برای جلب مخاطب قطعا دارا هست. اما یک نکته هست و اون این که نمیدونم چرا و نمیدونم که چطور میشه این اتفاق میفته، اما بیشتر ماها گاهی دچار زیادگویی هستیم، بیشتر ماها گاهی دچار پراکندگویی هستیم. البته این رو هم باید بگم که در خونخواهی خورده روایت هایی وجود داره که داستان رو جذابتر میکنه، خورده روایت هایی وجود داره که کمک میکنه داستان بهتر خونده بشه. گاهی اما میبینیم با حذف اونها به شاکله اصلی داستان، به ساختار اصلی داستان صدمه ای نمیخوره.
درست.
فکر میکنم اگر از این زیادگویی قدری کاسته میشد، فکر میکنم اگر رمان قدری کوتاه‌تر میشد، هم ساختار مستحکم‌تری میتونست داشته باشه و هم مخاطب میتونست ارتباط بهتری باهاش بگیره. البته این برمیگرده به سلیقه نویسنده، برمیگرده به درکی که او از منطق داستانش داره و خب شاید خانم فلاح یک چنین نگاهی به موضوع داشتن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای فضل‌الله نژاد.
ارادت دارم، سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم و خیلی ممنون از اینکه ترتیب یک چنین برنامه‌ای رو فراهم کردید و مخاطب رو با رمان‌های فارسی، رمان‌هایی که در ادبیات فارسی با زحمت بسیار نوشته میشند و با خون دل منتشر میشن مواجه.
امیدوارم که اینطور باشه. خیلی خوشحال شدم.
ارادت دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت کردم با جناب آقای رضا فضل‌الله نژاد در مورد رمان خونخواهی نوشته الهام فلاح. فکر میکنم اگر به خوندن رمان، به خصوص خوندن رمانی درباره عشق و جنگ و جامعه علاقه دارید، رمان خونخواهی میتونه پیشنهاد خوبی باشه. خدا نگهدار.
زیر قرآن رد شو.
ممنونم خانم، زود برمیگردم.
بابا کجا داری میری؟
عزیزم تو چرا صبح زود بیدار شدی؟
بابا کجا داری میری؟ میشه نری؟
بیا بغلم عزیزم، بابا باید بره بجنگه.
مگه بابا اسلحه داره؟
بله که دارم، خوبشم دارم، دارم میرم بیمارستان با ویروس کرونا بجنگم عزیزم.
خدا حافظ بابا، مراقب خودت باش.
ایران قدردان شماست، پزشکان و پرستاران، مجاهدان و مدافعان سلامت مردمند.
دوستان، همدل و همراه تمامی توصیه‌های بهداشتی رو گوش و اجرا می‌کنیم.